بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم که صحت و فساد به هر معنا از معانی که ذکر شده و ذکر می شود قابل جعل نیست، یعنی قابل جعل مستقل نیست، لیست به قابلت للجعل مستقلن، بله قابل جعل عرض هست، و ذالکه برای اینکه صحت و فساد تابع حصول غرض و اتیان به اجزاء مأمور به و عدم اتیان، صحت و فساد تابع حصول غرض و اتیان و عدم حصول غرض، اتیان به اجزاء مأمور و به و به اجزاء مرکب، اجزاء و شرائطش و عدم اتیانش. اگر اجزاء مأمور و به و شرائط آورده شد صحت هست، اگر آورده نشد صحت نیست. اگر غرض تأمین شد صحت هست، اگر غرض تأمین نشد صحت نیست. پس صحت و فساد به هر معنا از معانی مذکوره علی ای حالن تابع وصول غرض و عدم وصول غرض، تابع اتیان به اجزا و شرایط و عدم اتیان به اجزا و شرایط. اگر اونها حاصل شد و آمد صحت هست، اگر حاصل نشد غرض و اجزا و شرایط نیامد صحت نیست. و مولا نمیتوند بدون اصول غرض و اتیان اجزا جعل صحت کند، لا یعقل بدون اصول غرض و اتیان اجزا جعل صحت کند. اگه جعل کند تناقض در اراده است، و یا با اتیان اجزا و اصول غرض جعل کنه عدم صحت را. غرضش آمده، اجزاء مرکب و شرائط حاصل شده، بازم بگه فاسده یعنی دوباره بیار، بازم بگه فاسده یعنی اثر بار نمیشه. با اتیان غرض، حصول غرض و اتیان اجزاء و شرائط عدم صحت جعلش تناقض در اراده است، با عدم اتیان صحت جعلش تناقض در اراده است. و اگر اتیان شد اصول غرض شد صحت هست، اگر اتیان نشد اصول غرض نشد صحت هم نیست. پس قابل جعل نی مستقلن، بله مولا میتواند در غرض اولی خودش و در اجزاء و شرائط مأمور و به چیکار کند؟ دخالت کند به زیادت او نقیصه به اعتبار شرائط و خصوصیات، کما این که نسبت به حاضر و مسافر اجزا و شرایط فرق می کند، نسبت به شرایط و خصوصیات اجزا و شرایط چیکار کند؟ فرق بکند. و گفتیم از اینجا ظاهر می شود که حتی در اصول عملیه و صحت ظاهریه هم جعل ندارد. این که ما می گیم اگر کسی شک کرد در سوره، نماز را بدون سور خون طبق حدیث رفت نمازش درسته، یعنی چی؟ نه معناش این صحت و جعل کرده، گفته جعل تو صلاتک صحیحا و با جعل او نمازش درست شده، نه معناش اینه جزئیت سوره را از غیر عالم چه کرده؟ برداشته است. و الا اگه جزئیت رو بر ندارد نمیتونه بگه نمازش چجوره؟ قاعده فراغ و تجاوز هم همینجوره. در قاعده فراغ و تجاوز که بعد از شک میگیم عمل صحیحه، نه معناش اینه اگه جزئم نیامده باز عمل صحیحه، معناش اینه جزئیت رو چه کردم؟ برداشتم. رفع یاد است از اجزا و شرائط مأمور رو به قابل جعل نیست. چی؟ اصلا معقول نی جعل، نه لغوی. چی؟
دخالت در اختیار
منمیسه لازمش لغویت نیست. چجور لغویت؟ از آدمای جاهل ور می‌داره. مگر شما در اجزا نبودید؟ خیلی شعاری و فقه پویایی حرف میزنی. اول به مصالح اولیه تمام بود، به مصالح اولیه نماز میخواستن مطابق با اجزا و شرایط واقعی، تخفیفا علی الامه و تسهیلا للمله، و برای اینکه مسلمونا مردم به اسلام گرایش پیدا کنن آمدن گفتن رفع مالا یعلمون، آمدن گفتن خبر واحد چی؟ حجت. صدها هزار خلاف واقع مرتکب میشیم، بشد دین باید دین سهله. و آمد گفت کل مشکوکن چی؟ طاهر. میلیون ها تن متنجس را به خورد مردم دادن با کل شیئن طاهر. سهولت و مصلحت اینو اقتضا کرد. چی میگی؟ مصلحت اولیه غیر مصلحت ثانویه است. اینجاش اینجا نی، احکام ثانوی ظاهریه ما داریم یا نداریم؟ چجور میشه با احکام واقعیه؟ کیفه یجمع احکام ظاهریه با احکام واقعیه؟ خب اونجا جواب دادن، گفتن رفع ید از فعلیه، تموم شد. از تو نمیخوام، من که بارها گفتم. گفت سرش رو آب گذاشت، آب میخورد. گفت اینجوری آب نخور عقلت کم. گفت عقل چیه؟ گفت بر تو مانعی نداره. من عرض میکنم احکام ظاهریه معناش اینه، از جاهل واقع را نمیخوان، رفعیت از فعلیت، از مستر نمیخوان، از مکره آخه اجتهاد مقابل نست. خودش میگه رفع، این نشسته وسوسه میکنه، خودش میگه ور داشتم، این میگه که نخی هستش هنوز. توجه بفرمایید، بر مبنای هر عاقل اینجوری تبعوز در تنجز که چجوری حل شد؟
نسبت به اون چیزی که دونسته اون رو فعلیت واقعی از تنجز هم هست
در قبول،
نسبت به اون که نمیده
اصطلاح شد خود نیست کت
نه به این معنایی که در واقعی هم نخواسته تنجز نیست.
به هر حال معذورم یا نه؟
معذور
هم تموم شد، تموم شد.
نخواست واقعی
نیست، نخواست واقعی یعنی چی؟ یعنی اول ضرب قانونی نخورده؟
بله همون ضرب قانونی، بله در مقام فعلیت هم هست.
یعنی الان سر و صورت چه میکنه؟ سر و صورت کندن که مقام تنجز نی؟ اراده جدی دارد به عمل از جاهل یا نه؟ الان دارد یا نه؟ تنها ندارد. چرا میگردونیش؟ میگم الان از این آقا نمیخواد، تو سر و بارشم نمیزنه. از آدم جاهل تو سر و بارش نمیزنه.
چی
مامور رو بهش آورده، چی ثوابش نمیده؟ مامور رو بهش همین بوده، چی ثوابش نمیده؟ یک نماز خونده با حمد خیلی قشنگ، رکوع قشنگ، سوره را جزئیاتش رو نمیدونسته، رفع مالا ثوابش نمیده. مامور رو به آورده چی؟ کاملش همینه نماز. او کاملش همینه. کم لطفی میکنن آقایون. من تعجبم آقایون، من تعجبم آقای آجا، من تعجبم. بحث اجزا رو ما یک ماه بحث کردیم، حالا باز آقایون حرفا رو چی؟ خیلی خوب، خب این مثل مولا نصرالدینه دیگه. اون روز من حرفا داشتم، این مولا نصرالدین. توجه بفرمایید، مولا نصرالدینم 30 سالش بود، گفت 30 سالمه، 40 سالش بود، گفت بازم 30 سالمه. گفتن بابا حالا 40 سال دیگه، گفت مرد و قول. توجه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید. پس بنابر این صحت و فساد جعل مستقل ندارن. بله بلعرز قابل جعلن، یعنی میتونه دخالت کنه مولا در منشأش، در مرکزش. حالا لا یقال، بعضی از آقایون بعد از مباحثه دیروز آمدن گفتن لا یقال که ما صحت در شرع سراغ داریم، صحت در شرع سراغ داریم که حکم شده به صحت در عین این که دستی هم به امر نخورده. چجور شما اونجا جواب میدید؟ لا یقال انا نجد فی الشرع الصحة مع عدم دخل فی المأمور به والامر اصلا. و ذلک موردش کجا؟ و ذلک در باب قصر و اتمام و جهر و اخفات. قصر و اتمام، جهر و اخفات، نسبت به جاهل مقصر، جاهل مقصر به قصر و اتمام اگر به جای قصر تمام خون نمازش صحیح است، جاهل به اخفات و جهر اگر به جای اخفات جهر خون و به جای جهر اخفات خون نمازش صحیح است. در عین اینکه معصیت کرده و عذاب مخالفت امر سر جای خودش هست، پس حکم شده به صحت از طرفی و چون عذاب دارد پس معلوم میشه امر درش دخالتی نشده، فصحت و مجعوله بلا دخالت فی الامر ولا فی المأمور به. این مستشکل اینو میگه، میگه شما گفتی صحت خودش قابل جعل نی الا به تصرف در کی؟ در امر و مأمور و به. ما میبینیم صحت هست، دخالتی هم در مأمور و به نشده. جاهل مقصر به قصر و اتمام، جاهل مقصر به جهر و اخفات، نمازش درسته به نص و الفتوا، نمازش صحیح است. عذاب مخالفت و معصیت هم سر جاش هست. اگر در امر دخالتی شده بود باید عذاب نداشته باشد، پس معلوم میشه در امر دخالتی نشده. این لا یقال، لأن نقول اون صحتی که ما عرض کردیم قابل جعل نیست و محل کلام ما بود، صحت به معنا متعارف است، یعنی صحتی که ناشی باشد از امتثال امر. صحت ناشیه از امتثال امر که مسقط امر است، اینو ما گفتیم قابل جعل نیست الا به دخالت فی المأمور به. ولی صحت در این دو موردی که تو ذکر کردی، صحت در این دو مورد نه به معنا سقوط امر است و امتثال امر، به معنا امتثال امر نی، صحت از ناحیه امتثال امر نی، بلکه صحت در این معنا به اینه که نمیتونه اعاده کند، نه به معنا امتثال امر و نه به معنای اینکه اعاده و قضا ساقط شده، بلکه به معنای اینکه اعاده و قضا نمیتونه بکند. اینکه گفتن نمازش صحیحه نه معناش اینه امر امتثال شده، نه معناش اینه اعاده و قضا چه شده؟ ساقط شده، بر اینکه تکلیف آورده. صحت در اون موارد به معنا عدم امکان به اعاده است، کشف میکنیم اعاده ممکن نیست، نمیشه دیگه اعاده کرد. یعنی جهر و اخفات و قصر و اتمام دارای خصوصیتی هستند که اگر کسی عن جهل مخالفت کرد، کتک مخالفت امر رو میخورد، جبران هم نمیتونه بکنه. پس اونجا هم صحت مجعول نی، جهل صحت نشده. صحت یعنی عدم امکان اعاده مأمور و به، نمیتونه دیگه اعاده کنه. صحیحه یعنی نمیتونه اعاده کند، نه صحیحه یعنی امر رو چیکارش کرده؟ ساقطش کرده. چرا نمیتونه اعاده کند؟ اینو ما دیگه سرشو نمیفهمیم. اجمالا چون معصیت کرده پس امر هست، چون اعاده و قضا ندارد پس اعاده و قضا هم نداره. جمع بین این دو به چیه؟ از یه طرف میگید امر هست، از یه طرف میگید دوباره نمیتونه، یعنی امر مخالفت شده، میگید امر عذاب داره امر مخالفت شده، از یه طرف میگید اعاده نمیتونه بکنه. جمعش به چیه؟ جمعش به این است که برای جهر و اخفا و قصر و اتمام خصوصیتی هست که دیگه نمیتوند چیکار کند؟ که دیگه نمیتوند بیارد. شبیهش عرض کردم، حاشیه مشکینی دارد تو اجزایم گفتیم، مثل این که یک کسی بره کارگرش میگه این زمین را آب بده، یه سانت آب روی سبزه را بگیرد، این آب بش داد تا یه سانت پایین تر از سبزه، ناقص است یا کامل است؟ مأمور به نیامده. خب مأمور به نیومده، بعضی وقتا میشه دوباره جبران کند، یعنی دوباره آب را ببندد تا چه بشود؟ تا روشه بگیرد. بعضی وقتا دیگه نمیتوند جبران کند، یعنی اگه بخواد دوباره آب را ببندد ریشه چی؟ میگندد. اتا به ناقص مخالفت امرم شده، عذابم دارد، اما اعاده هم ممکن نیست. صحت در باب جهر و اخفات و در باب قصر و اتمام اینجور صحتیه، یعنی لا یمکن الاعاده، اعاده ممکن نی، نه معناش اینه امر چه شده؟ امر ساقط شده. اگه امر ساقط شده بود عذاب وجهی نداشت. اون یه صحت خاصه، انشاءالله بزرگ میشه در جای خودش میفهمید، اون یه صحت خاصیه، غیر از این صحتیه که محل بحث ما هست و ما درگیر با او هستیم. بگذاریم از مقدمات. اذا عرفت هذه المقدمات فنقول، دیگه گفتم بزرگ باید بشی، هنو کچی کم چی؟ کجا؟ نظرت خوب، پس بهتر که نظری، الحمدلله. حالا شال نظرش هم نظرت نبود، حالا اجازه بفرمایید. حالا که نظرت این که من نمیتونم بگم که، و حالا که نظرت این که من نمیتونم بگم که چیه، که شما همینجوری یه چیز میگه هست، شاهدم باشه شاهدم نباشه، شاهدم مسلم، خیلی چیز مسلم است. بله خدا هم هست و معادم هست و قبر و قیامت هم هست و سوال و جواب هم هست و اعمالم پیش خدا محفوظ است و خیلی چیزا حق است، مگر تلقین نخوندی یا بر خودت تلقین نکردی؟ تو آدم بر خودش هم تلقین کنه مانعی نداره تلقین رو بر خودش تلقین کنه. توجه کنید، اذا عرفت هذه المقدمات فنقول، اجازه بدید اذا عرفت هذه المقدمات فنقول تحقیق الحق فی المسئله یتم فی مقامین، تحقیق حق در دو جا تمام می شد. المقام الاول فی العبادات، مقام اول در عبادات. فنقولو نهی متعلق به عبادت اگر ارشادی باشد، موجب لل بطلان بلا کلام ولا اشکال، اگر ارشادی، نهی متعلق به عبادت اگر ارشادی باشد، موجب للبطلان بلا کلام ولا اشکال، بله ظاهر این که او از محل نزاع چجوره بیرون، ظاهر این است که لا ينبغي البحث عن، اصلا از او نباید بحث کرد، چون معنای ارشاد اینه، ارشاد است الی جزئیه، ارشاد است الی المانعیه، نهی ارشاد است الی المانعیه. وقتی ارشاد به مانعیته، یعنی اگر مانعی رو بیاری ممنوع محقق نمیشه. اگر گفت لا تسل فی وبر ما لا یؤکل لحمه، شما گفتی لا تسل ارشاد به چیه؟ ارشاد به مانعیت است. خب دلالتش بر فساد چجوره؟ واضح. پس نهی متعلق به عبادت اگر ارشادی باشد، دلالتش بر فساد واضح، ظاهر اینه که سزاوار هم نیست ازش بحث بشود، اشکالی ندارد. فإن النهی ارشاد الى المانعیه، ارشاد به مانعیت است، مثلا در لا تسل فی وبر ارشاد به مانعیت، مانع آمد ممنوع من حاصل نمیشه، این که گیر ندارد. و اما اگر نهی کی بود؟ عبادی بود، اگر نهی متعلق به عبادت عبادی، ببخشید مولوی بود، اگر نهی متعلق به عبادت مولوی بود، گفته نماز ظهر خوندن هنگام خطبه نماز جمعه حرام است، یحرم صلاة الظهر عند اقامة خطبة الجمعة، به تحریم مولوی حرامش کرده. گفته نماز نافله خوندن هنگام خطبه حرامه، حرمت مولوی. به زن حائض گفته یحرم علیک الصلاة ایام اقرائک، دع الصلاة ایام اقرائک، نهی متعلق به عبادت علی سبیل الکی حرمه مولویه. خب نهی تحریمی مولوی، نهی تحریمی مولوی، اگر نهی تحریمی مولوی بود این هم دلیل علی کی فساد، نهی متعلق به عبادت اگر تحریمی مولوی بود دلیل علی فساد. چرا دلیل علی فساد؟ برای اینکه نهی دلالت میکند بر مبغوضیت و مرجوحیت، با مبغوض و مرجوح نمیشه چیکار کرد؟ نمیشه تعبد کرد. نهی دلالت میکنه بر مرجوحیت و بالمرجوحیه لا یتقرب و لا یقرب، فان المبعد لا یکون و فان المبعد لا یکون و مقرب. و این غیر مسئله اجتماع و امر و نهی است، و این غیر مسئله اجتماع و امر و نهیه. در اجتماع امر و نهی امر به حیثی بود، نهی به حیث دیگر، نهی از غصب بود، امر به کی بود؟ صلات. اینجا هر دو به یک حیث است. گفته لات و گفته زن حائض نباید نماز بخواند. لات و سل عند اقامت صلات الجمعه، لات و سل صلات از ظهر عند اقامت صلات الجمعه، هم امر به صلات ظهر است، هم نهی تحریمی به صلات ظهره. خب اینجا غیر اونجاست که بگی نه من حیث مقربه، من حیث چیه؟ مبعده. فرض اینه نهی خورده به عبادت، عبادت وقتی مبغوض بود دیگه مقرب نیست. المبغوض و المرجوه لا یمکنو ان یتقرب به، فان المبعد لا یکونو مقربا. مبعد مقرب نیست. ولا یخفا، که فرقی نمی کند در فساد عبادت منهیه به نهی تحریمی، فرقی نیست در فساد عبادت منهیه به نهی تحریمی که شما در عبادیت عبادت امر بگید لازم است، بگید در عبادیت احتیاج به امر داریم، یا در عبادیت عبادت ملاک را کافی بدانید. اختلافی بود که اگر یادتون باشه در امر به شیء و نهی از ضد محل بحث بود دیگه. شیخ بهایی میگفت در عبادیت عبادت امر نمیخواد. لا یخفا، که در دلالت نهی تحریمی به عبادت علی الفساد فرقی نیست که در عبادت امر لازم باشد یا در عبادت ملاک. برای اینکه اما اگر امر لازم باشد، خب وقتی نهی متعلق شده به یه عبادتی، این مخصص اون دلیل کیه؟ امره. وقتی نهی به یک عبادت خاصه وارد شده مخصص اون امره. گفته است اقم صلات از ظهر، گفته نماز ظهر تو بخون. یه جا دیگه گفته لا تصل صلات از ظهر عند اقامت خطبت نماز صلات الجمعه. نسبتشون چه نسبتی؟ اما خاصه مطلق. خب این تخصیص میزنه او را، یعنی امر اینجا وجود نداره. اگر امر بخواید نهی متعلق به عبادت در یک خصبای خصوصیت، این اخص مطلقه از اون امر اولیه. تخصیصش میزنه، تخصیص که زد یعنی امر وجود نداره. اگرم ملاک بخواید، فرض این از عبادت منهیه ملاک عبادت مدارد، عبادت منهیه مرجوح هست و مبغوض. حالا ملاک عبادت که ندارد، یا از اصل فاقد مصلحت است، یا نماز حائض اصلا مصلحت نداشته از اول، یا اگرم مصلحتی داشته مصلحتی کیه؟ مغلوب است که به درد نمیخورد. پس لا یخفا که عبادت منهیه به نهی تحریمی فاسدون، و این نهی دلالت بر کی میکنه؟ فساد میکند. عبادت منهیه فاسد است و از این نهی فساد ما میفهمیم. چه شما مبناتون این باشه که در عبادت امر میخواییم، چه مبناتون این باشد که در عبادت ملاک ذاتی و محبوبیت ذاتی کافی. اگر امر بخوای فوازهون، چون این نهی دلیل ناهی تخصیص میزنه چی را؟ دلیل امر را، عام را، این خاص اون عامه، امری وجود نداره. اگرم ملاک بخواید، فرزین مبغوض مرجوح ملاک ندارد. حالا ملاک ندارد دو جور ممکنه، یا اصلا ملاک نداشته، یا ملاک داشته ولی ملاک سار ملاکن مغلوبن مرجوحن در مقابل ملاکن، به هر حال به درد عبادت نمیخور. اما اگه و مثل نهی تحریمی میمونه نهی کراهتی، مثل نهی تحریمی نهی کراهتی، نهی کراهتی هم همینجوره. اگر نهی کراهتی به ذات عبادت خورد، عبادتی مکروه شد، نه به معنا نهی ارشادی بشه معنا اقل و ثوابانه، نه نهی کراهتیه. خب اون هم کاشف از یک نحوه حزازت و یک نحوه مرجوحیتی در عبادته. وقتی کاشف از حزازت و مرجوحیت بود دیگه قابلیت برای تقرب ندارد. پس نهی متعلق به عبادت اگر تحریمی باشد یا اگر تنزیهی باشد، این موجب چیه؟ فساد اون عبادت است. لأن المبعد لا يكون مغربا، لأن المرجوح لا يصح ان يتقرب به، مبغوز و مرجوح لا يصح ان يتقرب به. مرجوحه چی شد؟ خب بله، او خودش خب دیگه کتکی نمیخورم و باطل، این فرض اینه کتکی هم میخورم دیگه، لالتش فرق نمی کند. ها؟ چی؟ ارشادی کتک ندارد. من اگر آمدم نمازم را خوندم در وبر مالای و کلم و کتکم میزنن، چه نماز خون کتکم میزنن دوباره میخونه، کتک ندارد. اما اگر عند اقامت الخطبه آمدم نمازم را خوندم، هم نمازم باطل، هم چی داره؟ کتک. فرض اینه تحریم است. پس فرقی بین نهی تحریمی و نهی کراهتی نی، به هر حال هر دو کاشفن از یک نحوه مرجوحیت، یک نحوه حزازت، لکن حزازت در حرمت خیلی شدیده، حزازت در کراهت به اون شدت نیست. چرا؟ عبادت است، با یه چیزی که خوشش نمیاد دونم معلوم. لا تسلف الحمام، اگر یادت باشه آقایون آمدن نهی رو نهی چی گرفتن؟ ارشاد الی اقل ثواب گرفتن. ما آمدیم ارشاد الی نحو مانعیت گرفتیم، الی نحو مانعیت، ولی زو گفتیم ثوابش صلاتش صحیح است ولی ثوابش چی؟ کمه. اما این فرضین منفورش است. لا تسلفی و بر مالای و کلهمون، نه خورده به خود صلات و صلات منفوره، نه یه کراهتی، نه یه ارشادی. اون ارشادون الال مانعیه، میگه وبر یه نحوه مانعیت دارد. این میخواد بگه خود این صلات در اینجا یه نحوه چی داره؟ مرجوحیت دارد، حزازت داره، پستی دارد. نمیشه با چیز پست که تقرب پیدا کرد. توجه بفرمایید، ها؟ اصلا مرجوحه، چوب اصلا ندارد، یعنی عبادت فاسده. توجه بفرمایید، پس نهی چی صحت رو میفهمون؟ من نمیدونم جواب اشکال چیه جواب بدم. میگم فرض اینه نهی مولویه، میگم لا تسله رو نیار که تو ذهنت آمده نهی ارشادیه. چی گفته سعیه؟ میگه نه، اصلا کجاش لازمش اینه؟ میگه پیش من منفوره. عبادت با حزازت، تقرب با حزازت، با چیزی که خوشش نمیاد بدش میاد ازش مقرب بشم. خیلی خوب، اجازه بفرمایید من رد حال بقیه قدر مطالعه کنید، قدر مواسه کنید دیگه انشاءالله. توجه بفرمایید، پس بنابراین نواهی متعلقه به عبادات چه تحریمی و چه کراهتی، نهی مولوی، موجب لل فساد. قد یقال یا انقلت به این که اصلا نمی شود نهی تحریمی به عبادت تعلق بگیره و دلال بر فساد کند. لا يعقل دلالة النهي التحريمي على العبادة للفساد، اصلا معقول نی نهی تحریمی به عبادت دلالت بر فساد کنه. من میگم معقول نی، تو میگی دلالت داره. معقول نیست نهی تحریمی به عبادت دلالت بر فساد کنه. چرا معقول نیست؟ برای دو جهت. یکی برای این که بعد ما کانت عبادتن که مفروض مسئله است، بعد ما کان العمل و عبادتن کیفه یتعلق به نه و هل هذا الا جمع بین نقیزه،
بعد از آنی که گوش بدید عزیز من، گوش بدید، خب منم که میگم، خب مطالعه کردی منم که میگم، بعد ما کان عبادتن کیف یتعلق به النهی و هل هذا الا جمع بینن نقیزه. این یه شبهه که گفتن نمیتوند نهی در باب عبادت موجب فسادش بشه، برای اینکه اصلا عبادت نمیشه نهی بهش تعلق بگیرد. این یک جهت. جهت دوم، این نهی که متوجه میشود به عبادت، میخواد متوجه به عبادت بشود، بما این که این عبادت از باب عدم امر فاسد است، این عبادت فسادش از ناحیه عدم امر است، فلا تصل النوبه الی الکی الی النهی، نهی دیگه نمیتونه سبب فسادش بشه. این عبادتی که منهیه است فاسدتون من قبل عدم الامر، امر ندارد، خب وقتی امر نداشته فاسده، پس فساد از ناحیه عدم امره نه فساد از ناحیه کی؟ نهی است. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، هر دو تا اشکال ها غیر وارده. آقا مباحثه نباشد اینجا، یه مقدار احترام کنیم به هم دیگه، هر دو تا اشکال ها غیر وارده. اما اشکال اول غیر وارده است، برای اینکه عبادت که میگیم یعنی عبادت بالقوه نه عبادت بالفعل. مرادمون از نهی به عبادت یعنی اونی که اگه نهی نداشت عبادت بود، نه اینکه الانم که نهی دارد عبادت است. مرادمون از نهی متعلق به عبادت یعنی عبادت بالقوه لا عبادت بالفعل، پس میشه نهی بهش تعلق بگیره. و اما اینی که میفرمایید که از ناحیه عدم امر فاسد بوده، نه خیر، ممکن است امر اوامر مطلقه شامل حالش میشده، در اون مواردی که اوامر عامه، اقیم الصلات، اقم الصلات، حافظو علی الصلات الوسطا، امر کرده به صلات وسطا، چه در اقامه هنگام استماع خطبه باشد چه هنگام استماع خطبه نباشد، این امر حافظو علی الصلات الوسطا شامل نماز شده عند اقامه خطبه نماز جمعه و شامل نماز شده عند عدم اقامه خطبه نماز جمعه، پس امر از اون ناحیه دارد، نمیتونید بیاید بگید امر ندارد و فاسده، اون اطلاقات اوامر شاملش میشده. این اولا. و ثانیا ملاک کافیه، ما در باب عبادیت عبادت امر لازم نداریم، املاک کافیه. پس این دوتا اشکال که مرحوم ناینی دارد در فواید الاصول، این دوتا اشکال که بگید لا یعقل دلالت النهی علی الفساد در باب عبادات، بگید نهی در عبادات معقول نی دلالت بر فساد بکنه، چون اولا نهی به عبادت تعلق نمیگیرد، جمع بین نقیزینه، و ثانیاً فساد از ناحیه عدم الامر قبل النهی نه از ناحیه نهی، این دوتا اشکال وارد نیست و حق این است که در محل بحث نهی در عبادات موجب فساد. هازا کله در نهی اصلی، تحریمی اصلی، تنزیهی اصلی. و اما نهی تحریمی غیری، تنزیهی غیری، موجب فساد هست یا نه؟ موجب فساد نیست. تحریمی غیری که از ناحیه امر بشه نهی از ضد در میاد، تنزیهی غیری، اونا موجب فساد نیستن، قبلا هم داشتیم، اونا موجب فساد نیستن، چون نهی غیری سبب مبغوضیت و مرجوحیت نیست، کما مر در بحث مقدمه واجب. پس نهی غیری متعلق به عبادت چه تحریمی باشد چه تنزیهی باشد باعث فسادش نمی شود، لعدم کون نهی الغیری موجبن للمبغوضیت والمرجوحیه. این تمام کلام در نواهی متعلقه به عبادت، و قد عرفت انها علی اقسام خمسه، پنج قسم است. نهی ارشادی به عبادت دلیل علی الفساد بلا اشکال، نهی تحریمی به عبادت دلیل علی الفساد فان المبغوض والمبعد لا يكون مغربا، نهی تنزیهی به عبادت دلیل علی الفساد، لا یتقرب بالمرجوه والمنفور، چیزی که مرجوه و منفوره صالحیت برای عبادت ندارد، ملاک تقرب ندارد. نهی تحریمی به عبادت غیری لا یوجب الفساد، نهی تنزیهی غیری لا یوجب الفساد. از پنج قسم نهی متعلق به عبادت سه قسمش موجب فساد هست و دو قسمش موجب فساد نیست. حالا کجا نواهی ارشادی است، کجا نواهی مولوی؟ در مقدمات ضوابطش را چه کردیم؟ در مقدمات ضوابطش را بیان کردیم. کجا نواهی ذاتی است، کجا نواهی غیری است؟ از کجا بفهمیم؟ در مقدمه واجب بحث غیری و ذاتی را اونجا چیکار کردیم؟ مطرح کردیم. ما اینجا علل مبنا میگیم، ما از کجا بفهمیم؟ یه مقدارش در مقدمات ما معلوم شد، یه مقدارش هم در باب مقدمه واجب. مقام دوم نهی در معاملات، انشاءالله نهی در معاملات برای روز شنبه جای مطالعه را بگم، دوستتون نکته است میخوام عرض کنم، نهی در معاملات را مطالعه بفرمایید، همه متعرضن. چهار قسم نهی در معاملات درست کردن، یک قسمش را همه گفتن دلیل بر فساد و سه قسمش را مشهور قائلن به اینکه دلیل بر فساد نیست. یکی هم گفتن روایاتی هم در باب هست که به اونا هم استدلال شده به اینکه نهی در معاملات باعث فساد هست. ابی حنیفه و شیبانی هم در مقابل آمدن گفتن اصلا نهی در معاملات دلیل بر صحته. اینا گفتن نهی در معاملات دلیل بر فساده، ابی حنیفه و شیبانی آمدن گفتن نهی در عبادات در معاملات باعث صحت کفایه و دیگران هم دارن. اینو مطالعه بفرمایید. امشب هم شب شهادت امام صادق صلوات الله و سلام علیه، منزل ما روزه است. اون ان شاء الله اگر مقدورشون شد و براشون میسور بود شرکت میفرمان و شب 25 شب شهادت امام صادق علیه الصلاه و السلام ان شاء الله دعا میکنن، آیون در مجالس شرکت میکنن، فردا هم شرکت میکنن و مخصوصا دعای به امام در امشب و فردا خصوصیتی دارد که با اون خصوصیت دعا کردن امید مستجاب شدنش بیشتره. یه جهتش این که امام هرچه دارد از امام صادق علیه السلام دارد و میتونه به امام صادق عرض کند جد بزرگوار، من برای تو شین نبودم بلکه برای تو زین بودم. این خیلی افتخاره برای امام. میتونه امام به حوزه های علمیه بگه حوزه های علمیه من برای شما شین نبودم، برای شما زین بودم. میتونه به کتب فقهی بعضیاش بگه برای شما شین نبودم زین بودم. بدا به حال اون آخون، بدا به حال اون کسی که دوتا کلمه اصطلاحات بلده و با ام به امام دعا نکند یا خدای ناخواسته در دلش ملالتی از امام داشته باشه. این خیلی نابقرد است، این خیلی نادان است، این یک دنیا غیر عاقل است، این نامتناهی نادانه. برای اینکه حداقل این است که بهش آبرو داده، حداقل این است که بهش عظمت داده. امام بر سر همه روحانیت حق دارد، امام بر سر همه دانشگاه های امام صادق صلوات الله و سلام علیه حق دارد. قطع نظر از مبانی فقهی و اصولیش که زنده کرده است، فقه را بعد از آقای بروجردی تقریبا بلکه تحقیقا فقه امام صادق و فقه قدما و شیوه سلف صالح را بعد از آقای بروجردی زنده کرده، به فلسفه خدمت کرده، به عرفان خدمت کرده، به فنائف الله خدمت کرده، به دعا خدمت کرده، به عزادار چقدر خدمت خوبه بکنه امام، خیلی خدمت کرده. امام به دعا خدمت کرده، در روزی که یه عده‌ای پا شده بودن میگفتن دعا یعنی چه، عربی یعنی چه، فارسی یعنی چه، حتی مفاتیح محدث قمی داشت کم کم زیر سوال میرفت. امام آمد کاری کرد که برای دعا اون همه ارزش قائل شد. امام آمد به علامه مجلسی ها و به محدثین بزرگ خدمت کرد، به فقها خدمت کرد، به بزرگان، به عرفان خدمت کرد، به اخلاق خدمت کرد. گفت اخلاق این نیست که گوشه بشینی سرتو کج کنی و نمیدونم دکمه های پیرن تو تباز کنی و نمیدونم قباد جولیده بولیده باشد، برای اینکه بله اخلاق اینه مسلمان ها زیر فشار باشن او بله همین کاری نداشته باشه. نه اخلاق این نی، اخلاق این است که به موقعش حتی در شب عمل نماز شب بخونه، من نمیدونم چقدر عظمت داد این کار امام به مستحبات. من بیانم قاصره، من که تحلیلگر نیستم که بگم چه میکنه، اما اجمالا وقتی نگاه میکردم درک میکردم که امام داره به مستحبات چه ارزشی میدهد. حساب دارد امام در شب عمل جراحیش نماز شب بخونه، این حساب داره. یعنی بزرگترین قدرت در مقابل قدرت‌های عالم که بعد از او قدرتی نیست به قدر قدرت او در مقابل قدرت‌های عالم، این قدرت شب عمل جراحیش نماز شبش اون هم در حالت نشسته، اون هم با اشاره به رکوع و سجودش ترک نمیشه. این غیر از اون یه قدرتمند نادانیه که شب عملش معلوم نیست چه میکنه، چه جوری برخورد میکنه. این میفهمون اسلام چقدر ارزش داره، چه اهمیتی داره. نمازشو میخواد بخونه، دستش را سرم وصل کردن، اون یکی سرم رو نگه میداره، امام با میشه نمازشو میخوند. اینا خدمت به اسلامه. نابود باد اونی که نمیفهمد، سرطان معده و سرطان ریه بگیرد اون آخوندی که نمیفهمد، قطع قطع بشه، گرفتار ضد انقلاب بشد اونجوری که مسلمونا گرفتار ضد انقلاب شدن، او گرفتار ضد انقلاب بشد نه مسلمونا، خودش ضد انقلاب بشد تا رنج ببره، چون ضد انقلاب الان دارن رنج میبرن. اینی که امام الان خوب شده حالش، داره خوب میشه حالش، این بلایی شده برای ضد انقلابا. منتها خداوند که همیشه نمیاد دل دشمنا رو خوشحال کنه که، خب یه وقتی دل دوستا رو خوشحال میکنه، خب یه وقتی دل خانواده شهدا رو خوشحال میکنه، یه وقتی دل بچهای یتیم رو خوشحال میکنه، یه وقتی دل اون زندانیایی که تو زندانهای عراق نامه مینویسن اونا رو خوشحال میکنه، یه وقتی دل این مادرایی که بچه‌هاشون تیکه تیکه شدن خوشحال میکنه، یه وقتی دل اون مادرایی که منتظرن بچه‌هاش، یه وقتی اونا خوشحال میکنه. اینجور نیست که خدا همش دل اونا رو خوشحال کنه. و با بهبودی و سلامتی امام و امت آمده، خدا دل اینا رو خوشحال کرده. دیشب هم که دیدید امام حالش به حمدالله رو به بهبودی دارد میرد، و این بزرگترین عذاب برای دشمنان اسلامه، این بزرگترین عذاب برای ضد انقلاب، بزرگترین عذاب برای دشمن روحانیت، بزرگترین عذاب است برای دشمن اسلام. و به حمدالله روحانیت دین خودش رو ادا کرده، خوب میشناسد مریضی امام هم لطفه. اگر خداوند امام رو مریض میکنه، اونم در یک شرایط حساسی مریضش میکنه که تمام قلوب رو متوجه کنه، یعنی دیگه حتی اون بیتفاوتی هم که دشمن نبوده اونم دلش بسوزه به حال مملکتش و ملیتش، روحانیت که حق خودش ادا کرده است. خب اون جلسه رو که در قم گذاشتن حضرت آیت الله العظمى آقای گلپایگانی گذاشت، شما دیشب یه گوشش رو دیدید از جمعیت روحانیتی که آمده بود، بزرگان دیگری که تلگراف زدن و دعا کردن به امام. مردم که چی؟ ما هنوز، من فکر میکنم امثال ما از مردم خیلی عقبیم، ما نباید خودمون رو به خیلی از مردم حساب کنیم، امثال بنده از مردم خیلی عقبیم، مردم از ما خیلی جلو هستن. اما در این حال روحانیت در حد خودش دینش رو ادا کرده. خب امام شاگرد امام صادقه، حوزه های علمیه و انقلت و قلت ها و رسائل و مکاسب ها مربوط به امام صادقه. خب فردا هم روز شهادت امام صادقه میشه، میشه شهادت امام صادقه. دعا کردن به امام خصوصیت رو دارد که امید مستجاب شدنش هست. علاوه با امام صادق یه شباهتی داره امام، امام صادق رو در دل شب به خانهش حمله کردن، بردندش هنگام نماز شب، بردندش یکی دو مرتبه. امام را هم در شب 15 خرداد سنه 42، یعنی شب 12 محرم همون سال، بعد از نصف شب به خانهش حمله کردن، همون جوری که امام صادق رئیس مذهب را بردن، شاگرد و تربیت شدهش هم همون جور بردن. این ارتباط را هم با امام صادق دارد که دعا کردن مطلوبه. مضافاً به این که فردا روز فیضیه است، اولین شهیدی که تقریبا در انقلاب داده شده و در نهضت فیضیه بوده، از اون طبقه های دوم سوم فیضیه پرت کردن شهید شدن، و این افتخار روحانیت است، این افتخار امام است که در شهادت عزیزانی که تو مدرسه فیضیه روز شهادت امام صادق به شهادت رسیدن. زیباست دوستان دعا کنن در مجالس شرکت کنن که زودتر امام سلامتش رو باز یابد و بماند تا آمدن مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. یه کسی حرف خوبی زد، میگو با امام زمان آدم اینجوری بگه خوبه، من خیلی خوش اومد از حرفش. گو به امام زمان بگیم ابن العسکری تو نایب بهتر از این گیرت نمیاد، خودت حفظش کن، تو بهتر از این کجا پیدا میکنی؟ و اگه اینجوری با امام زمان حرف بزنی در مستجاب شدن دعا خیلی موثره. اگه آدم رفت بازی سیاسی کنه دعا خیلی مستجاب نمیشه، دعا هم باید انقلابی باشه. راستی به پسر زهرا بگیم تو از این بهتر کجا گیرت میاد؟ یبن العسکری به پهلوی شکسته مادرت قسمت بوده، از این بهتر نایب میتونی پیدا کنی؟ خب تو بیا شفاش بده، خب تو بیا زودتر شفاش بده، کجا میخوای بری نایب بده؟ حالا ما هیچی، خانواده های شهید داده هیچی، اسرا هیچی، انقلاب هیچی، اسلام هیچی، تو کجا بهترشو میتونی پیدا کنی یبن العسکری؟ پسر زهرا به پهلوی شکسته مادرت بهترشو میتونی پیدا کنی؟ به اون سر مستودع در پهلوی مادرت و به اون محسن سخت شدهش بهترشو میتونی پیدا کنی؟ امام صادق تو شاگردی بهتر میتونی پیدا کنی؟ به اون حالت خستگیت وقتی گرفتنده دارن میبرنده، پیرمرد بود امام صادق، فربه بود، اون مردی که تون میرفت، امام فرمود خسته شدم یه مقدار آهسته برو، مگه رحم میکرد به امام صادق؟ امام صادق کنار کوچه مینشین و اونم با اون لباس مخصوصی که به امام صادق رو دارن میبرن، خانه امام صادق رو آتش زدن. تشیع با این مظلومیت ها آمده، این مهندس کلینیه تو کافی نگاه کنید، خانه امام صادق رو آتش زدن. خب آتش زدن خانه اینها رو، حمله کردن به خانه شون. خب اگر بنا باشه ما دعا نکنیم اونها به فریاد ما نرسن کجا بریم؟ ما جایی نداریم بریم، ما که نه قدرتی داریم نه عده‌ای داریم نه عده‌ای داریم. اگر هم داد میزنیم و فریاد میزنیم با توکل به خداست، آبرو میرود اگر امام زمان واسطه نشه، خدا زود شفا نده. امام زمان نه آبروی ما تنها میرود، آبروی تو هم میرود. که آیون دقت میکنن، تلاش میکنن، منم همینجا توی مدرسه فیضیه، این جای متبرک که جای بزرگانی بوده که اینجا آمدن و سخنان امام صادق را گفتند.